بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله اندازه 60 دقیقه 6 و 20 دقیقه شروع کردیم تا 7 و 20 دقیقه کار رو تموم میکنیم. یه بار محتوای شکلی مقاله رو مرحله به مرحله میخوایم کار کنیم که صفحه اول مقاله چیه، صفحه دوم مقاله چیه، صفحه سوم چیه، به ترتیب همه اجزاء مقاله رو کار میکنیم. توضیحاتی سعی میکنم بدم به شما تا متوجه بشید چرا این قسمت مقاله رو بعد بنویسید، تا بدونید چجوری بعد بنویسید. گاهی وقتا نمیدونیم این بخش چه کار کردی داره، روش دقت و سرمایه گذاری نمی کنیم، بعد اون وقت مقاله ما دیده نمی شود، چون بلد نیستیم کجاهای مقالمون رو جدی و دقیق بنویسیم. مقاله خانهای حرفه‌ای وقتی که یه مقاله برای اونها عرضه میشه، مقاله رو با کلیدواژه‌هاش، با چکیدش، با نتیجه نهاییش امتحان میکنن، ملاحظه میکنن. گاهی وقتا من بلد نیستم خوب چکیده بنویسم، مقالم حرفای خوبی زدم ولی مقالم مورد توجه قرار نمیگیره. ولی خب این بالاخره رسالت ماست، نمیخوایم ریا کنیم مقاله خودمون نشون بدیم، شخصیت خودمون رو نشون بدیم، نه، میخوایم حرف خودمون رو نشون بدیم. ولی چون مثلا یه مهارت‌هایی رو در کلید واژه نویسی یا چکیده نویسی نداره، نمیدونیم کلید واژه برای چیه. اگر بدونیم کلید واژه برای چیه، تو نوشتن کلید واژه اشتباه نمی کنیم، دقتمون بیشتر میشه. بعضی از کلمه ها رو به عنوان کلید واژه دیگه نمیزنیم توی مقالمون. حالا ایشالله سعی میکنم یه توضیحی با سرعت، یه متنشم که براتون آماده کردم الان توضیحشو بدم، بعد یه دور متنشو بخونید، به نظرم دیگه هیچ اشتباهی نیست. با وجود اینکه این 6 صفحه از متنش، ولی هر سال آخر سال مقاله های دوستان رو که ارزیابی میکنیم بسیار اشکالای ابتدایی، یعنی این اشکالای ابتدایی باعث میشه که اگر مقاله شما یه جایی درج شد، چاپ شد، اصلا طرف حال نداشته باشه نگاه کنه، میفهمه که این طرف مقاله نویس حرفه‌ای نیست. ولو اینکه حرف خوبی شما پیدا کرده باشید، نظریه خوبی بهش دستیافته باشید، حیف میشه کارتون. مقاله چارچوبایی داره، بعد اون چارچوب‌ها و استانداردهاش رعایت بشه. از صفحه اول شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه اول توی پایان نامه ها فرق میکنه با صفحه اول توی مقاله. ما فعلا یه مقاله 20 صفحه 30 صفحه میخوایم. توی پایان نامه ها صفحه اولش اینطوریه، بالاش عنوان پایان نامه رو نوشتن، یکم پایین تر نام نویسنده رو نوشتن، یکم پایین تر استاد راهنما رو نوشتن، نام مدرسه رو نوشتن، تاریخ پژوهش مثلا تابستان 1399. این مال صفحه پایان نامه است که همون صفحه اول هم صفحه جلدش میشه. اما مقاله اینطوری نیست، مقاله رو نباید اینطوری بدید به جشنواره علامه هلی، میگن این قاعده مقاله نویسی رو رعایت نکرده. برای مقاله‌ای که میخواید به جشنواره علامه هلی برسونید، این صفحه رو اگه حالا توضیح براتون میدم، این یه دردسری داره جمع کردنش، پهن کردنش دیگه سخته. صفحه اول مقاله از خط بالای بالا یه خط میایید پایین‌تر، یه خط فاصله میدید، بعد عنوان مقالتون رو وسط چین درج میکنید. عنوان مقالتون رو وسط چین درج میکنید. آقای سوداگر این رو روشن کن، اصلا میتونم با یه صفحه براتون درست کنم که بگم اینو رو وصل کن اول بی زحمت به لپتاپ من. این تو برو اون رو روشن کن. نه بزن که روشن شد. یه بار بزن روش. سب کن سب کن یه خورده بگذاره لامپش روشن شه. نه داره روشن میشه. من یه صفحه برای شما باز کنم که متوجه بشید دقیقا چی میگم. یه کمی نور رو کم کنید، یه کمی کم کنید، چون این دوربین از کار میفته اون وقت دیگه. یه کمی که صفحه مشخص باشه، یه کمی دیگه. اگه صفحه کامپیوتر شما با صفحه پردازشگر یکی نبود، کدوم دوتا کلیدو باید فشار بدیم؟ یه بار گفتم ویندوز و ویندوز پی. ویندوز پی پنجره پی، اون موقع گفتم پنجره پی. پنجره پی که فشار بدید این اتفاق میفته، گزینه‌های مختلف نمایش برای شما فعال میشه، بعد رو این گزینه باشه که هم خودتون داشته باشید هم تو تصویر پردازشگر داشته باشید. صفحه اصلی مقاله رو میخوایم شروع کنیم، از اون خط بالای صفحه نه، بذارید مثلا من این یه صفحه کامل رو به شما نشون بدم، میایم پایین یه خط. حالا به ذوق و سلیقتون هم گاهی وقتا میفهمید، مثلا دو خط نه، یه عنوان برای یه مقاله به من بگید. نه این عنوان درست نیست برای یه مقاله پژوهشی، چون مقاله پژوهشی جزئیه. تمدن اسلامی از چه نظر؟ نه همین مسئله تمدن اسلامی رو کارش رو عنوانش رو تکمیل کنید، پژوهشی کنید. تو یک مقاله پژوهشی یه مسئله اصلی، یه سوال، یه چالش داریم. تمدن اسلامی با چه چالشی؟ مثلا نقش هنر در الان درستش میکنم شکلگیری تمدن اسلامی در سده نخست. حالا یک کمی باید با خط بولد و شماره 22 درج بشه. خب منتها این الان وسط چین نیست، با من باشید، این الان وسط چین نیست، باید وسط چینش کنم. چجوری برم وسط چینش کنم؟ این گزینه رو میذارم وسط چین میشه. پس عنوان مقالم رو زدم، با یه خط فاصله از سر صفحه، نقش هنر در شکل‌گیری تمدن اسلامی در سده نخست. میام خط بعد نام نویسنده رو میذارم. نام نویسنده مثلا چی؟ محمد سجاد سوداگر. این حتما باید شمارش دیگه بولد نباشه، 22 هم نباشه. از حالت بولد خارجش میکنم، خطش هم میکنم مثلا همون شماره مرسوم 14. باید کجا باشه؟ چپ نویس بشه، میبرمش اون گوشه. خودم با اسپیس اینا نمیزنم، با همون گزینه چپ نویس که اینجا فعالش میکنم. عنوان نویسنده باید پاورقی بشه، به خاطر اینکه پاورقی درست کنم میرم تو گزینه رفرنس توی اینزرت فوت نوت، اونجا پاورقی میزنم، مثلا میزنم که طلبه پایه دوم حوزه علمیه امام خمینی رحمت الله. اون پایین میزنیم چی؟ کلید میانبر. حالا شما غیر میانبرش رو یاد گرفتی، از صفحه رفرنس گزینه اینزرت رو فعال میکنید. پس تا حالا چی شده؟ من یه خط فاصله دادم از بالای صفحه، عنوان اصلی مقالم رو نوشتم، نویسنده رو نوشتم، توضیح مقام علمی نویسنده رو گذاشتم. حالا میام از خط ببخشید این، بله نوشتم چه فونتی چه شماره. میایم حالا بعد وارد بخش چکیده بشیم. صفحه اول مقاله چکیده است، اینجا یه عنوانی میذارم چکیده، چکیدم رو درج میکنم. مثلا چکیده معمولا باید حدود 200 کلمه باشه. چند خط چکیده طول میکشه؟ مثلا تا اینجاها میاد. همین صفحه، این پایین صفحه میذارم کلید واژه، همه اینها توی صفحه اول باید باشه. حالا ببینید یه نمای کلی، حالا یکمی هم ریز میشه، نمای کلی از صفحه اول اینطوری میشه: عنوان، نویسنده، چکیده، کلید واژه، اون پایین هم که تو پاورقی خورده چه کسی این اثر رو تدوین کرده. این میشه صفحه اول در یه مقاله. نه تو مقاله بسم الله الرحمن الرحیم نمیخواد، تو پایان نامه صفحه اول صفحه عنوان، نویسنده، راهنما، مؤسسه تاریخ، صفحه دوم صفحه بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه سوم صفحه تقدیم، صفحه چهارم صفحه تشکر. منتها اینا برای یه مقاله 30 صفحه‌ای که شما می‌خواید بنویسید نیست. پس برمیگردیم به اون سیر اصلی مقاله‌ای که داشتیم با هم کار می‌کردیم. محتوای شکلی مقاله رو می‌خواستیم بگیم. دیگه الان من می‌خوام شما نبینید کدوم گزینه رو باید فشار بدم. پنجره پی و فعال میکنم که فقط برای خودم فعال باشه دیگه، برای چون حواستون پرت میشه دیگه، مهم نیست، با من باشید. پس صفحه اول مقالمون اینطوری تشکیل شده: از عنوان، نام نویسنده، پاورقی درجهش، چکیده و کلید واژه. چکیده اولین. یه توضیحی هم بدم درباره عنوان. عنوان باید یه اوصافی داشته باشه. عنوان‌های خطایی که تا حالا من تو بعضی از عنوان‌های خطایی که تا حالا برای من مقاله نوشتن رو می‌خوام الان سر کلاس با هم تصحیح کنیم. عنوانش رو بگم بعد شما تصحیح کنید. توی مقاله به عنوان پیش‌فرض بهترین عنوان میگن سوال اصلی مقاله شماست. کلمه پرسشی رو از اون سوال اصلی حذف کنید میشه عنوان مقاله. پس ببینید چه سوال اصلی، چه مسئله اصلی رو دارید بررسی میکنید. مثلا اگر سوال اصلی مقاله من این باشه: فرایند ایمان در بیان قرآن، آیا فرایند ایمان در بیان قرآن گزاره ایست یا غیر گزاره ای؟ این آیا فرایند ایمان در قرآن گزاره ایست یا غیر گزاره ای؟ این سوال اصلیه. عنوان مقاله باید باشه چی؟ حالا یه کلمه های زینتی هم داریم: بررسی فرایند ایمان در قرآن از لحاظ، معمولا میزنن از حیث گزاره ای یا غیر گزاره ای بودن. عنوانش میشه این، به همین راحتی عنوان تولید میشه. منتها گاهی وقتا عنوان های ادبی انتخاب میکنیم. عنوان های ادبی مال مقاله های پژوهشی نیست. طرف که به عنوان یک پژوهشگر حرفه ای هست، اول عنوان حرفه ای مقاله شما رو نگاه میکنه تا ببینه شما پژوهشگر حرفه ای بودی یا نه. اگر عنوان های ادبی بدی، مثلا عنوان های ادبی میدونید کی به درد میخوره؟ وقتی که میخواهید مقالتون رو مثلا کتاب چاپ کنید یه جایی. چرا؟ اون موقع عنوان ادبی خوبه. عنوان ادبی رو اسم اصلی کتاب میزنید، بعد تو پرانتز توضیح میدید که مثلا چیه. مثلا یه عنوان ادبی که خیلی خوب دیدم برای کتاب خوبه، برای مقاله خیلی بده، این بود: بیبها. بیبها برای کتاب خیلی خوبه. میدونید موضوعش چی بود؟ نقد و بررسی فرقه بهائیت بود. اسم ادبیشو گذاشته بود بیبها. خیلی اسم قشنگی، مال کتابه، درد کتاب میکنه. اما حتما که موقعی که کتابم میخواد چاپ کنه، بعد یه پرانتز باز کنه، مثلا بررسی روند شکل‌گیری فرقه بهائیت و مثلا از منظر در نگاه در سده در سال فلان تا این. پس تو زیر عنوان، اصطلاحا توی ساب تایتل زیر عنوان، اون ما کارشو معرفی میکنیم چیه. اما تو کتاب میتونید اسمشو بذارید بیبها. اما اگه بنویسید بیبها، مقالتون رو عرضه کنید به مثلا سایت ها، اصلا کسی متوجه نمیشه که مقاله بیبها درباره چه موضوعی هست. اصلا آره بیبها میشه، واقعا نگاه نمیشه، دیده نمیشه. حتما باید اسم مقالتون رو تخصصی انتخاب کنید. نکته دوم، اسم مقاله باید شفاف باشه، کلمات مبهم درش استفاده نشه. مثلا یه مقاله ای اسمش این بود، از مقاله‌ای که من تو دوره‌های جشنواره میرداماد مدرسه‌مون سعی کردم: نفوذ قبله یهود. بعد میدونید درباره چی بود؟ قبله یهود رو ترجمه تحت لفظی کرده بود که هیجان برانگیز به قول خودش باشه، از کعب الاحبار. کعب رو ترجمه کرده بود به قبله، چون کعبه مکعبه، گفته بود مثلا این مکعبه قبله. بعد احبارم که به عالم یهودی میگن دیگه، به عالمان یهودی، گفته بود نفوذ قبله یهود. حالا شما از این چه عنوانی میفهمید درباره چیه؟ اما اگر بخواید عنوان پژوهشیش کنید چی تبدیلش میکنید؟ شخص. حالا اینجا نفوذ مد نظره، قبله نه، کعب الاحبار بعد بیارید، یا از کعب الاحبار یک کمی فراگیرتر، اسرائیلیات. ما با این عنوان یاد میکنیم. مثلا چگونگی ورود روایات اسرائیلی یه مثلا کعب الاحبار در روایت نگاری قرن اول، این میشه یه عنوان پژوهشی. اما نفوذ قبله یهود چی میبینیم؟ چی منظور از قبله چیه؟ نفوذ چیه؟ نفوذ از چه جهتی؟ در چه زمانی؟ اینا ابهام داره. اب نداره عنوانهای پژوهشی طولانی باشه، ایبی نداره. تریلی بیارید بار بزنه، ایبی نداره. دیگه از یا یه مثال دیگه، یکی از دوستان مقاله داده بود، اتفاقا مقالهش هم برتر شده بود، ولی من اسم مقالهش رو عوض کردم تا شد برتر، چند امتیازش مار من بود. بررسی روش علامه در فلسفه. علامه کی؟ کدوم فلسفه؟ کدوم روش؟ خیلی ابهام داره. عوض کردم براش نقد و بررسی حجیت برهان ان و لم در فلسفه از دیدگاه علامه طباطبایی. این یه مقاله پژوهشی. اما به این عنوان کلی انقدر مبهم، روش علامه در فلسفه مشخص نیست. عنوان باید گویای تمام جهات مسئله باشه. یکی از دوستان مقاله نوشته بود نظام سلامت در اسلام. گفتم یا قمر، همه نظام سلامت در اسلام توی مقاله چاپ کرده، منتشر کرده. بعد مقالهش رو خوندم، متوجه شدم اسم مقالهش باید این می بود: نقش تغذیه در آرامش ذهن نوجوان از منظر روایات امام رضا. این سلامت در اسلام نبود که، نقش تغذیه در روان جوان اونم از منظر امام رضا علیه السلام. این میشه یه عنوان کامل پژوهشی یک مقاله. یا عنوان حتما باید بیطرفانه باشه، مغرضانه انتخاب نکرده باشید. مثلا انحرافات عرفان حلقه. از اول شما یه جهت بهش دادید که این عرفان حلقه باطل است و من نه. عنوان پژوهشی، بیطرف، پژوهشگر بیطرف وارد مسئله میشه. خواننده شما باید بیطرف وارد مسئله بشه. مثلا تازه جهاتش هم ناقصه. عرفان حلقه رو از چه نظر تو توی مقاله تونستی بررسی کنی؟ بررسی مبانی جهانشناختی عرفان حلقه. این یه عنوان کامله. من که همه مبانی عرفان رو نمیتونیم توی مقاله بررسی کنیم. بله بله بله. عنوان نباید کلی باشه. یه مقاله یه کسی بهم داد، رشد تشیع. گفتم این سید جعفر مرتضی مثلا کتاب بنویسه رشد تشیع ازش میپذیرم. این طلبه پایه یک کتاب نوشت رشد تشیع، خیلی شگفت برانگیزه. اون وقت عنوان مقالهش باید اینطوری دقیق انتخاب میکرد که مثلا نقش فلانی در شکل گیری شیعیان در یمن مثلا. حالا یه نقشی، یه بررسی اجمالی خواهد بود. صفحه تشکر و تقدیم برای مقاله های ما نیست، صفحه چکیده و کلید واژه که تو همون صفحه اول است. نکته درباره چکیده، خواننده حرفه‌ای چکیده مقاله شما رو میخونه، تو چکیده حتما باید این نکات رو بنویسید تا خواننده بفهمه مقاله شما به دردش میخوره یا نمیخوره. یک، تو چکیده اولا حجمش چقدره؟ حدوداً 150، تو پایان نامه میشه 300 کلمه، تو مقاله 150 کلمه. حالا شد 200 تا اشکالی نداره، اما 250 تا زیاده. 300 تا برای یه مقاله مثلا 20 صفحه‌ای زیاده، تقریباً نصف یک صفحه. یه کمی هم تازه کمتر از نصف یک صفحه باید چکیده باشه. تو چکیده چیا رو باید بگم؟ الان من یه عالمه عنوان میخوام بگم، ولی حواستون هست اینا هر کدوم یه خطه. تعریف مسئله، من چه مسئله ای رو دارم بررسی میکنم. پیشینه گاهی وقتا من برای پایان نامم یک فصل پیشینه نوشتم، 100 صفحه پیشینه نوشتم، 100 صفحه. حالا 100 صفحه رو چجوری تو چکیده بیارم؟ آها، پیشینه خیلی گزارش اجمالی. چرا پیشینه رو حتما باید در چکیده بنویسید؟ چون برای خواننده حرفه‌ای مهمه که شما رفتی مثلا دو تا کتاب ورق زدی مقاله نوشتی، یا نه رفتم کار کردم زحمت کشیدم، همه این چیزایی که تو خوندی من قبلا خونده بودم، لذا براش خیلی مهمه. اجمالی توضیح میدید که آقا من کتاب‌های کلامی مثلا در این رشته، در این عنوان، در این موضوع، در این مبحث، کتاب‌های فقهی فلان قرن تا فلان قرن رو بررسی کردم، مقاله های تخصصی که در این موضوع هم نوشته شده بود بیش از مثلا 45 مقاله رو بررسی کردم. یه پیشینه اجمالی ولی تو حدود یه خط و نیم توضیح میدیم. فرضیه، اگر فرضیه خاصی داشته باشید توضیح میدید، روش حل مسئلتون چی جوری بوده، اگه یه شیوه نوعی در حل و استنباط داشته باشید حتما باید توضیح ویژه‌ای بدید، اشاره به منابع کنید، نتایج رو به صورت خیلی مختصر، مهمترین دستاوردهاتون رو باید بگید تا طرف میخواد چکیده مقاله رو بخونه ببینه مقاله به درد میخوره یا نه، مهمترین دستاوردهاتون رو حتما نقل کنید. کلید واژه یکمی سرعت بگیریم، کلید واژه به چه درد اول بگم دردش کجاست، نیازش کجاست، تا شما بفهمید برای چی چجوری باید تنظیم کنید. کلید واژه ما رو موتورهای جستجوست، موتورهای جستجویی مثلا گوگل میخواد یه مقاله ای رو بیاره بالا، سایت هایی که توش مقاله های پژوهشی رو میخواد بیاره مقاله بالا، اولین چیزی که طراح سایت براش مهمه که با اون کلیدها جستجو بشه مقاله شما، همون کلید واژه هایی که خودتون کمک کردید به اون سایت یا به گوگل. کلید واژه ها خیلی مهمه، پس دنبال کلماتی بگردید که اگر یکی یه روزی خواست به مقاله شما برسه با اون کلمات به مقاله شما برسه. بعضی از کلمات خیلی حاشیه‌ایه در مقاله شما، اصلا طرف ازم به ذهنش نمیرسه که با اون حواشی به مقاله شما برسه. مثلا اگر یه مقاله بود مثلا پایان‌نامه بررسی فرایند ایمان در قرآن از منظر گزاره‌ای و غیر گزاره‌ای بودن، کلید واژه‌اش همین عناوین اصلی است، قرآن، فرایند ایمان، ایمان گزاره‌ای، ایمان غیر گزاره‌ای، کلید واژه‌اش میشه اینا. با این عناوین میتونه به این مقاله من برسه، به تحقیق من برسه. ولی گاهی وقتا تو دوستان یه چیزایی تو کلید واژه‌ها، مخصوصا تتابع اضافات در کلید واژه‌ها، تتابع اضافات میدونید موتور جستجو رو به چه درد سری میندازه، یعنی طرف بعد دقیقاً عین این کلمات رو پشت سر هم بیاره تا به مقاله شما برسه. حد اکثر دو تیکه‌ای باید باشه عبارات در کلید واژه، دیگه احتمال اینکه طرف سه تا واژه رو پشت سر هم عین ترتیب ذهن شما آورده باشه و سرچ کنه خیلی کمه، فوقش دوتا. مثلا ایمان گزاره‌ای، چرا گزاره‌ای اگر به تنهایی بزنید به درد نمیخوره؟ مثلا ممکنه گزاره در منطق رو بیاره، گزاره رو در ادبیات بیاره، به درد نمیخوره. آه پس من میزنم ایمان گزاره‌ای، اما دیگه یه تیکه دیگه اضافه تر کنم طرف تو ذهنش نمی اومده که اون عنوان رو هم اضافه کنه. آها مون تا طرف خیلی مهمه که من یه کار قرآنی انجام دادم، چون اساس کار من قرآنی بوده، تفسیر قرآنی بوده، میدونه که این یه تحقیق قرآنیه. مقدمه، وارد این کار که تموم شد وارد مقدمه، عنوان مقدمه رو حتما باید درج کنید، الزامی نیست همین کلمه مقدمه رو بزنید، خواننده متوجه خودش میشه که این مقدمه است. اما تو مقدمه چیا رو باید بگیم، مقدمه چقدر طول باید بکشه. یه مقاله ای امسال صحیح کردم، متن مفیدش 10 صفحه بود، 6 صفحهش مقدمه بود، مطلب اصلی 4 صفحه بود، مقدمه 6 صفحه. مقدمه باید یه تناسبی داشته باشه، توی یه مقاله 30 صفحه‌ای حدوداً 6 صفحه مقدمه خوبه. معمولاً میگن اگر مقیاس میخواید داشته باشید یک شیشم مقاله حدوداً، پس توی 30 صفحه یک شیشمش میشه 5 صفحه دیگه، فوق 6 صفحه، فراتر نباید بریم. اگه مقاله ما مثلا 20 صفحه است دیگه مثلا 4 صفحه دیگه بیشتر نباید بشه، تناسب باید رعایت بشه. تو مقدمه چیا رو باید بگم؟ بیان انتخاب مسئله، باید برای خوانندتون بگید که چرا شما این مسئله رو انتخاب کردید، یعنی چی، بگید چی شد، داستان براش تعریف کنید، چی شد برای من مهم شد که دنبال این مسئله رفتم، اون یه درک همدلانه از مقاله شما داشته باشه، پا به پای شما بیاد. من اولین بار به این چالش رو مثلا بحث‌های مثلا تخصصی وحی رو داشتم مطالعه می‌کردم، یه اشکال یه شبهه‌ای وارد شده بود، احساس کردم که این شبهه رو خوب پاسخ ندادن، دیدم مبانیش تکمیل نیست، به نظرم اومد برای تکمیل مبانی باید یک این مسئله پژوهی انجام بشه. پس اون مسیری که شما رفتید که به اون مسئله برسید رو توضیح بدید. این توضیح چقدر توی یه پاراگراف، بیشترم نه، یه پاراگراف بلندم نه، یه پاراگراف 4-5 خطی کافی است. دیگه بگید چالش اصلی این مسئله چیه؟ اون سوال اصلیه که من تمرکز کردم چیه؟ قلمرو مسئله‌م چیه؟ تو روایات میخوام نگاه کنم، با آمار میخوام نگاه کنم، با روش قرآنی میخوام پژوهش کنم. چه چیزهایی برای من تو این سوال مهم بوده؟ اون عواملی که تو نظریه پردازی مهم بوده برای حل این مسئله، من این مسئله رو از این جهات بررسی کردم. و حتماً توضیح بدید از این جهات بررسی نکردم، اینا برام مهم بوده. چون ممکنه به شما اشکال بگیری که آقا چرا مقالتون این جهت ها رو بررسی نکردید، از اول توضیح دادید بهش که من از این جهت برام مهم بوده و از این جهات هم بررسی کردم. گام بعدی توی بند اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق. اگر این مسئله حل بشه چه اتفاقی میفته؟ ممکنه مسئله خیلی مهم باشه، واقعا تأثیر جدی داشته باشه در نظام معرفت دینی، ولی شما این تأثیر رو به خواننده توضیح ندید، خواننده خیلی معمولی مقاله رو شروع میکنه، متوجه نمیشه چرا شما این همه زحمت کشیدید. میگه یارو خلوچل بود، این همه مثلا بالا و پایین رفت، که چی رو میخواست اثبات؟ درک همدلانه از مقاله شما نداره. اما کاربردهای مقاله، اهمیتش، ضرورتش، چه مشکلایی رو حل میکنه، اگه این مبنا درست بشه به چه نتایجی میرسیم، چه جوری میتونیم حرف بزنیم. اگر اهمیت ضرورت مسئله رو بگید، اگر این داده ها رو تحلیل کنیم به کجا میرسیم، مثلا تو تعلیم و تربیت برای کودکان اینجا به درد میخوره، تو ازدواج اینجا به درد میخوره، تو آموزش مطالب دینی اینجوری به درد میخوره، با یه آمادگی بهتری وارد مقاله خواهد شد. بذارید یه کمی سرعت بگیرم بعد سوالاتونم جواب میدم، چون قول دادیم به دوستان سر یک ساعت هم کنیم. اهمیت موضوع که تموم شد، سوالات اصلی توی مقاله، سوال اصلیم اینه. معمولا مقاله یه سوال اصلی داره، پایان نامه ممکنه 2 تا 3 تا داشته باشه و به تعداد فصلهاش سوالهای ریزتر داره. مقاله معمولا یه سوال اصلی داره، برای این سوال اصلی 2-3 تا ریز سوال هم باید مطرح بشه. فرضیه اگر دارید، فرضیتون رو مطرح میکنید. مثلا قبل از اینکه وارد مقاله بشید بگید حدس من، حدس علمی من این بود که این مشکل اینطوری حل میشه. رفتم این مشکل رو به روایات عرضه کردم، این نظریه رو، این فرضیه رو به روایات عرضه کردم، راستی آزماییش کردم. پیشینه تفصیلی حتما باید بنویسید. پیشینه 2 بخشه، پیشینه عام، پیشینه خاص. مثلا اگر عنوان تحقیق ما باشه بررسی فرایند ایمان در قرآن از حیث گزاره‌ای یا غیر گزاره‌ای بودن، پیشینه عامش همه بررسی‌های فرایند ایمانه. فلان دانشمند در فرایند ایمان گفته ایمان توهمیه، فلان دانشمند گفته نه ایمان یه امر قلبی واقعیه، اینا از این راه رفتن، اینا از این راه رفتن، اینا روایی حلش کردن، اینا با قرآن حلش کردن، اینا نگاه اینطوری داشتن. این میشه پیشینه عام. و یه پیشینه خاص. آیا تا حالا کسی از همین بعد خاصی که شما وارد کار شدید، از بحث گزاره‌ای و غیر گزاره‌ای بودن، کسی کتاب نوشته؟ کسی مقاله خاصی نوشته؟ اینا رو باید اشاره کنید. توی مقاله 30 صفحه‌ای پیشینه حد اکثر 1 صفحه است. توی پایان نامه ها بسته به حجم پایان نامه میتونه 15 صفحه، 20 صفحه، حتی گاهی وقتا اجازه میدن یه فصل کوچک باشه، بسته به حجم. اگه پایان نامه 500 صفحه باشه، اجازه میدن یه فصل مثلا 70 صفحه‌ای پیشینه کار فراهم کرده باشه. چجوری این گزارش ها رو بدم؟ میتونید حتی از این قالب های کلیشه‌ای، قالبش هم براتون گذاشتم اینطوری: تا کنون بر اساس تحقیقات انجام شده ذیل موضوع مثلا علل گسست ارزشی بین فرزندان و خانواده، محققین به این یافته ها دست پیدا کردن. مثلا 1 فلان 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 پشت سر هم، سر خط نمیزنید، پیشینه کار تفصیلی اونطوری نداره. 1 به این نکته دست پیدا کردن. کی، کجا، تو پرانتز می نویسید آقای فلانی تو مقاله فلان. نکته 2، آقای فلانی تو کتاب فلان. اینطوری گزارش میدید. حتی اکثر توی مقاله شما چرا این گزارش مهمه؟ خواننده میگه آه نه، این کار جدی کرده، رفته همه این کتابایی که من بلد بودم و خیلی از کتابا و مقالهایی که من بلد نبودم رفته مطالعه کرده. حساس میشه که مقاله شما رو بخونه. ممکنه مقاله شما خیلی خوب باشه اما پیشینه ننوشته باشید، طرف بگه بابا این حتما 2 تا مسئله مثل بقیه سر هم کپی پیست کرده نوشته. حساس نمیشه که مقاله شما رو بخونه. پیشینه رو اگر رعایت کرده باشید حساس میشه. هدف تحقیق رو می نویسید. قراره به کجا برسیم؟ روش تحقیق رو می نویسید. روش تحقیق بر اساس جمع‌آوری اطلاعات به دو روش اصلی کتابخانه‌ای و میدانی تقسیم میشه. کتابخانه‌ای یعنی رفتم اسناد دیدم. حالا اسناد یا تو کتابخونه است یا تو نرم افزاره یا تو دایره المعارف های اینترنتیه، اینا همش میشه روش سندپژوهی، بهش اصطلاح میگن روش کتابخانه‌ای. در مقابل روش میدانیه، میخواهید مثلا بررسی کنید نقش تلویزیون در مطالعات درسی بچه های دبیرستان فلان را، بعد برید یه راهش اینه که برید وارد میدان بشید، بچه ها رو همه یکی یکی آمار بگیرید، این چند ساعت تلویزیون نگاه کرده، چه ساعت های تلویزیون نگاه کرده، چه برنامه هایی رو نگاه کرده، همه عوامل دخیل رو آمار بگیرید، بعد آمار تحلیل کنید. پس این روشش جمع آوری اطلاعات میشه میدان. در میدان رسیدید، شما گزارش به دست آوردید. از نظر روش تحلیل، روش نگارش، روش استنباط، دو روش عمده داریم. روش تحلیلی، مثلا میگید که روش جمع آوری اطلاعات من روش کتابخانه‌ای بوده و در مرحله استنباط بر اساس تحلیل، یعنی من نرفتم صرفا کتاب‌ها رو پشت سر هم کنم، مطالب رو پشت سر هم کنم، رفتم اونا رو خوندم بعد استنباط تحلیلی کردم. اما گاهی وقتا شما صرفا رفتید کتاب‌ها رو خوندید، توصیف کردید. مثلا می‌خواستم توصیف کنم که قاعده اعلال رو در کتاب‌های صرفی چجوری درس دادن، به روش کتابخانه‌ای رفتم 7 تا کتاب رو صرفی رو نگاه کردم و من در مقاله‌ام دارم توصیف می‌کنم برای شما، تحلیل نمی‌خوام کنم، توصیف دارم می‌کنم. برای اینکه حتما از کتاب‌ها و منابع خوبی استفاده کنیم، حتما این حداقل کارها رو باید انجام بدید. 1، برید سایت insani.ir کلید واژه‌های موضوعتون رو بزنید. سایت insani.ir پورتال علوم انسانی خیلی سایت خوبیه، یا عالمه مقاله های خوب، گراهای خوب به شما میده. گاهی وقتا نمیدونید درباره موضوع از چه جهت فکر کنید، تجربیات دیگران به درد میخوره. 1، این سایت یا عالمه مقاله برای شما میاره، بعد مقاله های فایده ای داره، هر مقاله معمولا 10 تا 20 تا 30 تا کتاب خودش ارجاع داده دیگه، میرید اون آخر بخش منابع مقالاتش هم نگاه میکنید. پس هم یه مقاله دیدید، هم منابع اون مقالات رو دیدید. اگه برای یه موضوع 10 تا مقاله ببینید، گاهی وقتا 100 تا کتاب و مقاله پیدا کردید. اون مشترکاش حذف بشه، معمولا 10 تا مقاله شما رو به 100 تا کتاب و منبع، چه راحت من منبعها رو پیدا کردم، با زحمتی که دیگران تجربهش برای من محفوظ شده میتونم استفاده. یکی از بخشایی که باعث میشه مقاله شما نمره کم بگیره این که ارجاع به مقالات پژوهشیش کمه. میگن فلانی اصلا نرفته مقاله بخونه، چجوری تونسته تحلیل جامع ارائه بده. همون اول اینا که مقاله های شما رو ارزیابی میکنن، گاهی وقتا اینطوری نیست که همه مقاله شما رو که بخونن، که چند جای کلیدی داره، منابعش رو نگاه میکنه، ببینه چند تا مقاله پژوهشی از مقالات از مجله های پژوهشی خوندی. این خودش یه عامله. هرچی بیشتر بهتر. insani.ir منتها یه سایت دیگه ای هست، یه کمی مقالاتش بیشتره و تخصصی تره، نورمگز. حتما نورمگز استفاده کنید. نورمگز ولی پولیه، بعد اشتراک بخرید. مثلا یه اشتراک میخرید، به شما میگه با این اشتراک 30 واحد مقاله میتونید بردارید، بعد مثلا میگه این مقاله یه واحده، این مقاله دو واحده، تا اشتراکتون تموم بشه. ولی حتما بعد اشتراک بخرید. اما یه فایده دیگه ای داره، اون سایت insani.ir خیلی از مقالاتش PDFه، ولی سایت نورمگز اکثر مقالاتش HTMLه، یعنی شما میتونید اون متن مقاله رو استفاده کنید، کپی پیست کنید، دیگه تایپ نکنید. خیلی از جاهایی که مستقیم باید استفاده کنید و دیگه تایپ نکنید، فیش برداریش راحت تره، همونا رو تیکه تیکه کنید، فیش برداری میشه. از حتما باید وارد سایت ایران داک بشید. سایت ایران داک برای پایان نامه های دانشگاهی طراحی شده. همه دانشگاه ها موظف هستن پایان نامه هاشون رو در این سایت بارگذاری کنن. خیلی جامعه خوبیه برای ما، جامعه مطالعاتی خوبیه. یه موضوعی رو میخوام بدم، تو دانشگاه های سراسر کشور هر پایان نامه‌ای در این موضوع نوشته باشن، کارشناسی، ارشد، دکترا، تو این سایت هست. بعد میتونید اون پایان نامه ها رو بارگذاری کنید برای خودتون. البته یه محدودیتی هم داره، مثلا اینطوری نیست که یه ماه بتونید 100 تا مقاله یا پایان نامه بارگذاری کنید. مثلا هر ماه یه سقفی داره، 4 تا 5 تا مقاله اجازه دارید که از اونجا بارگذاری کنید. ولی حتما باید نگاه کنید سایت ایران داک رو، دائرة المعارف ها رو نگاه کنید، نرم افزارهای موضوعی رو حتما نگاه کنید. کتاب خانه های بزرگ رو جستجو کنید. حتما یه سر برید کتابخانه ملی. لازم نیستم برید کتابخانه ملی، میتونید وارد سامانه جستجوی سایت کتابخانه ملی بشید، کتابهاش رو جستجو کنید، ببینید تو این زمینه کتاب هست. مثلا بزنید حجاب، شاید 2000 عنوان کتاب برای شما حجاب میاره. موضوع رو تخصصی تر کنید، پیشرفته جستجو کنید درباره حجاب. جستجوی پیشرفته داره کمکتون میکنه. مثلا یه عالمه کتاب میاره، بعضی مجله ها رو میاره. ای مجله پژوهشی نیست، اصلا نمیخوام. ای ولی این مجله پژوهشیه. ای چه جالب، میرم از مثلا نورمگز اون مجله رو، فلان آرشیوش رو پیدا میکنم، مقالش رو میخونم. دیگه حتما از سامانه سیمرغ آستان رضوی، کتابخانه آستان قدس رضوی حتما استفاده کنید. سامانه سرچ کتابخانه ملی خیلی جذاب و جالب نیست، سرچ توش خیلی سخته جستجو. اما سامانه سیمرغ مثلا کتابخانه آستان قدس که یک کتابخانه مرجع و مادر حساب میشه خیلی جذابه. یه عالمه امکانات جستجوی ساده داره. اولین باری که شما میرید اون سامانه سیمرغ، میتونید لینکش رو توی دسکتاپتون بارگذاری کنید. دیگه هر دفعه نرید تو سایت مثلا کتابخانه آستان قدس، اون لینک برنامه سیمرغ رو بذارید توی دسکتاپتون، نمایش رو دیگه اون نمایه رو کلیک میکنید. یه تنظیم بار اول هم داره، تو راهنما میگه شما به عنوان مهمان که میخواد وارد بشید، مثلا بعد بزنید مهمان گست، یه کدی هم میده، شما متصل میشید به اون کتابخانه آستان قدس رضوی، برای همیشه میتونید جستجو کنید. خیلی لازمه برای آغاز پژوهش، حتما شما باید یه بار کتابخانه گردی کنید. ولی من نمیدونم چه کتابهایی تو این زمینه تا حالا چاپ شده، میتونم دسترسی دارم بخرم، ولی گاهی وقتا نمیدونم، موضوع بندی نشده. میتونم برم تو سایت های کتاب فروشی کلمه کتاب ها رو اگه بدونم، ولی گاهی وقتا درباره حجاب میخوام تحقیق کنم، ممکنه اسم کلمه حجاب تو اسم کتاب نباشه، پس من نمیتونم برم سفارش کتاب بدم، نمیدونم اسمش چیه. اول میرم تو سامانه سیمرغ، کتاب رو اسمش رو پیدا میکنم، مثلا این نویسندهش آیت الله جوادی بوده احتمالاً، یا چی. خود اون سامانه سرفصل بخشای کتابم براتون آورده، ای بخش اولش، ای دقیقاً به همین بخش اول این کتاب مثلا به درد من میخوره. بعد شما مثلا میرید تو این سایت های کتاب فروشی های مجازی، مثلا درخواست خرید اون کتاب رو میدید، پاتوق کتاب، کتاب بو، کتاب روم، کتاب رو سفارش میدید. اگر مثلا کتاب ها از یه حدی بیشتر باشه، معمولا 75,000 تومان اینا بیشتر باشه، کتاب رایگان برای شما پست میکنن. اگر پست سفارشی نخواهید که 3-4 روز پست های معمولی طول میکشه، کتاب رو بدون این هزینه که برید انقلاب و برگردید، بعضی وقتا 10% تخفیف هم داره. یعنی همون کاری که شما بخواید برید انقلاب کتاب بخرید، با همین نرم افزارهای خرید کتاب خیلی راحت میتونید بخرید. بعد گاهی وقتا این سایت تا کد تخفیف هم میده، یه بار که ازش خرید کردید، برای دفعه بعد کد تخفیف 5%، 10% میده. خودتون اگر اون کد تخفیف رو استفاده نکردید، میتونید کد تخفیفتون رو بدید به دوستانتون. کتابخونه ملی حتما باید عضو بشید. من 1 سال مستقیما میرفتم کتابخونه ملی برای تحقیق کارشناسی ارشدم، خیلی از کتابا اونجا بود، خیلی محیط باصفا، ولی حتما باید عضو بشید. عضویتش، شما چون مدرک دکترا ندارید، به مخزن دسترسی ندارید تو کتابخانه ملی، منتها توی سالونی که تو همون سالونم حداقل 100,000 جلد کتاب هست، تو اون سالن 2 طبقه میتونید برید، یه میز مخصوص، یه میز به شما میدن، نور مناسب، محیط مناسب، اونجا مطالعه میکنید. منتها کتابایی که میخواید نمیتونید برید خودتون از مخزن، میدید اون پایین کتابا رو سفارش میدید، اون کتابدار سفارش شما رو تحویل میده، کتابا 10 دقیقه بعد روی تسمه نقاله از مخزن میاد تو اون پایین، میرید کتاباتون رو برمیدارید. مثلا امروز 3 تا کتاب میتونید مطالعه کنید، میرید 3 تا کتاب سفارش میدید. خیلی هم محیطش خوبه. نماز خونم داره، بوفم داره، خسته بشید باقم تقریبا یه فضای سبز خوب مناسبی هم داره، میتونید یه قدمی هم بزنید، احساس فرهیختگی کنید، جذابه. نه واقعا اثر داره. آره منتها بعد کارت عضویت بگیرید، اذیت هم نمیکنه. یه کارت عضویت یه ساله میدن، رفت آمد شما با اون کارت عضویت به بخشای کارت هوشمنده، درهای مخصوص با اعتبار اجازه ورود اون کارت شما برای شما باز میشه. جان این کتاب خونه نرم، اینا هم خوبه، منتها با نرم افزار نمیشه کتاب رو از اول تا آخر یا یه فصلش رو خون. اونا برای مطالعه های جزئیه، آدم ارتباط جدی نمیتونه با اون نرم افزارها کنه. 10 صفحه رو میشه خون، ولی از اول تا آخر یا فصل مهمش خیلی سخته. بیان نکته دیگه، هنوز تو مقدمه هستیم. تو مقدمه حتما به ساختار تحقیقتون باید اشاره کنید. ساختار تحقیق یعنی چی؟ مقاله شما 3 بخش اصلی داره، بعد بگی چرا اولین بخش آوردم، دومین بخش و سومین بخش رو، که خواننده پیش پیش بدونه. گاهی وقتا خواننده از بخش‌های مختلف منتقل میشه، میگه این بخش رو برای چی آورد، این تحقیقات رو برای چی ارائه داده، همدلی پیدا نمیکنه با مقاله شما، میگه من نفهمیدم این چی جوری به نتیجه رسید. شما خودتون یه ساختار منطقی در ذهنتون طراحی کردید، این خیلی پیش میاد تو مقاله. طرف خودش یه ساختاری تو ذهن خودش چیده، اون ساختار رو به خواننده منتقل نکرده، بعد خواننده ولی متوجه نمیشه. اون ساختار منطقی، چرا اولینو گفتم، چرا دومینو گفتم، چرا پس از حل این مسئله رفتم اون مسئله رو حل کنم، چرا اون مسئله رو می‌خواستم حل کنم قبلش این مسئله رو حل کردم، این ساختار منطقی رو اگه یه توضیح اجمالی داده باشید تو مقدمه به خواننده، انقدر جذاب مقاله شما رو متوجه میشه و امتیاز مقاله شما هم میاد بالا، چون همه جاش رو میفهمه. گاهی وقتا یه کسی چه داره ارزیابی میکنه، چه داره مقاله شما رو میخونه، چه خودش گیر میفته برای چی اینو گفت، نمیفهمه، احساس میکنه مقاله شما مقاله درستی نیست. ولی اگر اون ساختار رو بهش بدید کمک میکنه. بیان مشکلات و محدودیت ها و موانع تحقیق بخش پایانی مقدمه است. گاهی وقتا بعضی از کتابا نسخه اصلیش نبوده، یا شما در یه شرایط خاصی بودید، یا اینکه یه اوضاع خاصی حاکم بود، شما تحقیقتون رو از بعضی از جهات نوشتید، اینا رو اگه بنویسید برای خواننده توی بند کوچولو، خواننده دیگه درک میکنه چرا این جهات رو نرفته شما بررسی کنید، مشکلات و موانع تحقیقی وجود داشته، اون تو ذهنش سواله، تا آخر میگه چرا اینو نگفت، چرا اینو نگفت، چرا اینو نگفت، تو ذهنش اینه که یه پازلی مونده. ولی شما اگه یه توجیه منطقی داشته باشید، من برای این تحقیق این مشکلات رو داشتم، مثلا تحقیق میدانی کردم برای دانشجویان فلان، طرف میگه چرا این جامعه رو انتخاب کردی، چرا فلانیا رو انتخاب نکردی، مثلا توضیح میدید به خاطر اینکه دانشجویان سال اول اون سال وضعیت کرونا بود، حضور نداشتن و اتفاقا نباید تو جامعه آماری می اومدن، چون من میخواستم بررسی کنم فضای دانشگاه چه تأثیری روی اینا گذاشته، اینا تو فضای دانشگاه نیومده بودن که، اینا تحقیق مجازی داشتن میکردن، درسشون مجازی بوده، به این خاطر من عمدن اینا رو مثلا خارج کردم، یا مثلا به فلانیا دسترسی نداشتم، یا فلان کتاب ها برام مقدور نبود، یا متن. حالا وارد متن اصلی میخوایم بشیم، نباید عنوان بزنید متن اصلی، خود به خود از این موضوعات که تموم شدید، دوباره یه بار دیگه قبلا انتخاب داستان انتخاب مسئله رو توضیح دادید، حالا وارد میشید مسئله رو قشنگ تبیین کنید، بیان مسئله که ما در این مقاله میخوایم وارد این کار بشیم، مسئله اصلیمون اینه، چالشمون اینه، جهات مورد تحقیق مسئله ما اینه، مفهوم شناسی باید کنید، عناوین، مثلا ایمان گزاره‌ای، ممکنه طرف ندونه منظور شما از ایمان گزاره‌ای چیه، قشنگ باید توی بند مفصل، حالا توی پایان نامه، من مثلا تو پایان نامه 6 صفحه توضیح دادم منظور از ایمان گزاره‌ای چیه، 6 صفحه توضیح دادم منظور از ایمان غیر گزاره‌ای چیه، که طرف اشتباه با سوء برداشت وارد قضاوت نشه. حتما اون عنوان ها، کلید واژه هایی که خودتون انتخاب کردید رو باید توضیح، حالا بعضیش توضیح نمیخواد دیگه، مثلا قرآن رو نمیخواد توضیح بدید، قرآن دیگه میدونن منظور از قرآن چیه. ولی مثلا عنوان مقالتون اینه اختلاف خانوادگی، توضیح بدید من به چه چیز منظور از اختلاف خانوادگی چه چیز. عنوان مقالتون بوده گسست اجتماعی نسل یک و نسل دو، توضیح باید بدید گسست اجتماعی چیه، منظورم از نسل یک چی بوده، منظورم از نسل دو چی بوده، نسل اول و نسل دوم. من بازه فلان تا فلان رو نسل اول حساب میکنم، از این بازه رو نسل دوم حساب میکنم، منظورم از گسست اجتماعی این عناوین بوده. اینا رو باید توضیح بدید به عنوان ورود به مسئله. بعد مسئلتون بیان کردید، حالا وارد حل مسئله میخواید بشید. اگه فرضیه‌ای داشتید توضیح میدید، قبلا توضیح دادید، الان باید گام به گام حل مسئله رو بگید. مدل گام به گام حل مسئله پس از بیان مسئله اینه، اول امکان اون پاسختون رو بررسی کنید، بگید آقا من فرضیه‌ام این بوده. خیلی عجیب غریب نباشه براتون ها، فلان نمونه شاهده بر اینه که چنین اتفاقی ممکن است. طرف ممکنه خیلی بعید، مثلا درباره وحی میخواییم یه مقاله بنویسیم که بگیم وحی یه شعور باطنیه، طرف یعنی مثلا ما یه قوهی داریم، یه ابزاری داریم، من که درک نکردم، براش بعیده. شما مثلا اول با امکانش مطرح کنید، مثلا زنبور یه قوه باطنی دارد که خیر و شرهایی بهش الهام میشود. میخواید بگید آقا وحی رو خدا الفاظش رو مثلا یک شبه به پیامبر القا کرده، در طول سالم به تدریج، خدا که زبان نداره چجوری صوت تولید کرده. میتونید یه چیزایی مقدمه سازی کنید. ما در طول تاریخ کسایی رو تجربه کردیم که گاهی وقتا یه شعر بهشون القا شده، مثلا فلانی ادعا کرد که این شعر به من القا شد با همه جمله هاش، یا شیخ اشراق ادعا کرده که این کتاب به من الهام شده همه جملاتش، یا مثلا کربلای کاظم توی قم مثلا یه تجربه دینی از سر گذروند، یک شبه حافظ همه الفاظ قرآن. اول امکان از نظر، گاهی وقتا یه مسئله بعد امکان فلسفیش مشخص بشه. مثلا میخواید در معاد یک نظریه بگید، طرف شک داره که اصلا این چیز از نظر فلسفی و هستی شناسی ممکنه، محال نیست، تناقض نداره. اول باید امکانش رو توضیح بدید. مرحله بعدی برید سراغ ادله، ادله قطعی رو پیدا کنید. گاهی وقتا دلیل ها بخشی از مدعا رو ثابت میکنن. حواسمون باشه تو سیر مقاله، بگیم اول میخوایم این بخشش رو ثابت کنیم دلیلش اینه، حالا این بخش ادعامون رو ثابت میکنیم دلیلش اینه، به تفکیک مدعاها رو براش دلیل بیاریم. مرحله سوم قرائن. توی مرحله سوم قرائن مثلا یه خبر واحد میشه یه قرینه، یه ارتکاز عرفی میشه یه قرینه، برداشت فلان عالم میشه یه قرینه. مثلا من میخوام نظریه وحی رو بگم، بسم الله، همون اول میگم نظر علامه طباطبایی بایی این بوده. این که مقاله پژوهشی نیست که شما بگیم علامه طباطبایی این رو گفته. تو مقاله پژوهشی شما پژوهشگر معیار هستید، علامه طباطبایی به این نظر رسیده که رسیده، در جای خودش شأنشون محفوظ. اما تو مقاله پژوهشی شما نباید بگید علامه طباطبایی اینو گفت، چون علامه طباطبایی اینو گفت من به این نظر رسیدم. شما خودتون دوباره باید بشید علامه طباطبایی، دوباره بعد مسیری که علامه طباطبایی رفته رو شما برید. منتها تو آخر سر ممکنه طرف بگه طلبه پایه دو چه جرأتی به خودش داده که همچین نظریه‌ای داده. اونجا میگید آقا علامه طباطبایی هم همین حرف ما رو تایید کرده، فلان جا فلان کتاب. طرف بگه این یه شاهدی میشه، کمک میکنه، ولی این شواهد آخر کار باید ارائه بشه. انسجام نظریه، بگید آقا این به عنوان شاهد این نظریه‌ای که من دادم با فلان مبنای خداشناسی ما سازگاره، با فلان مبنای مثلا تربیت دینی ما سازگاره. اینا این انسجام‌ها، بیان این زیبایی‌ها، کارکردها. گاهی وقتا کارکردهای یه مسئله رو میگید، طرف میگه چه شاهد خوبی ها، تا حالا به این توجه نکرده بودیم. اگر اینطوری بشه تو جامعه مثلا این اتفاق میفته، این خیلی برای ما مطلوبه، این کارکرد یه کارکرد حقیقیه، حتما این مسئله به رگه‌هایی از حقیقت رسیده که کارکردش حقیقیه. کارکرد هیچ وقت دلیل یه چیزی نمیتونه باشه، چون ممکنه یه کارکرد درست علت واقعیش یه چیز دیگه ای باشه غیر از تبیین شما. پس در مرحله علت تعلیل شما نمیتونید به کارکرداش استناد کنید، اما تعلیلتون رو که آوردید بعد کارکرداشو بگید، تطبیقاتشو بگید، بگید آقا من میگم که وحی قوه باطنیه، بعد توضیح دادید، بعد بگید فلانجا تو مسئله علم پیامبرم میخواستیم بگیم پیامبر چجوری به بطون قرآن دسترسی پیدا کرده، اونجا هم یه چالش دیگه ای تو بحث علم پیامبر داشتیم، این نظریه من اون چالش رو هم حل میکنه، این خودش یه معیدیه که نظریه من نظریه درستیه، اونجا رو هم میتونه حل کنه، برای اونجا هم تبیین قشنگی از علم پیامبر میتونه ارائه بده. اما اینا رو تو شواهد، کارکردها، انسجامها، آیاتی که صراحت ندارن ظهور دارن به عنوان شاهد محسوب میشه، آیه بعد صریح باشه که به عنوان دلیل، کلمات بزرگان. نکته دیگه، دو دقیقه دیگه مطلب تموم شد، هستم سوالهای شما رو جواب بدم. آخر مقاله یافته ها و نتایجتون رو حتما بگید. اشتباه میکنن طلبه ها یا دانش‌پژوهان مبتدی، تو بخش آخر نتایج از اول تا آخر مقاله رو خلاصه میکنن، نه باید خلاصه مقاله رو دیگه عرضه کنید، طرف خونده مقاله شما، نه، یافته هاتون چیه، دستاوردهاتون رو مرور باید بکنید، نه اینکه ما از این مسیر رفتیم این استدلال رو بررسی کردیم این آیات رو دیدیم، اینا خلاصه مقاله است. خلاصه مقاله رو نباید بنویسید، فقط یافته ها و مهمترین نتایجتون رو بر حسب اهمیت ارائه میکدید. اینجا مقاله شما پایان یافته، ولی یه خاتمه ای رو اگر به مقالتون اضافه کنید عیبی هم نداره، همین کلمه خاتمه رو هم بزنید. مقاله رسما اینجا تموم شده، اما این بخش رو اضافه کنید مقاله شما ارزشمند تر میشه و برای خواننده ها عزیزتر میشه. نتایج کاربردی مسئلتون رو هم بگید، مثلا من یه تحقیق کردم درباره فرایند ایمان در قرآن، تو بخش نتایج گفتم به این نتیجه رسیدیم که غیر گزاره ها بیشتر نقش دارن در فرایند تشکیل ایمان تا گزاره ها. منظورمونم از غیر گزاره ها اینا بوده، اخلاق، تجربه مثلا دینی، فلان فلان فلان، اینا شد نتایج مقالم. اما گاهی وقتا میتونم نتایج کاربردی مقالم هم بگم. نتایج کاربردیش یعنی چی؟ حالا که به این نتیجه رسیدیم فرایند تشکیل ایمان اینه، مربیان مهد کودک چون برای ایمان یکی از صفات خیلی مهم عزت نفسه، شما تو مهد کودک ها اگر میخواید یه نسل مؤمن پرورش بدید، زمینه های ایمان در آینده برای اینا فراهم باشه، رو عزت نفس بچه ها کار کنید. این میشه نتیجه کاربردی. اگر بتونید نتایج کاربردی مقالتون رو هم استخراج کنید، دیگه خیلی مقاله شما عالی میشه واقعا، یعنی یک تولید جدید، یک قدم به جلوی جدید تطبیقی حساب میشه. اگر پیشنهادهایی هم داشتید برای ادامه کار، پیشنهاداتون هم مطرح کنید. من از این جهت رفتم، ای کاش کسان دیگری کار من رو از این جهات و این جهات و این جهات ادامه بدن. بخش پایانی هم منابع، منابع رو چجوری باید درج کنید مطابق سلیقه مؤسسه‌ای که میخواید بهش تحویل بدید. ما مثلا برای علامه حلی میخواییم تحویل بدیم مطابق سلیقه جشنواره علامه حلی، حالا اونجا دیگه اینا رو دیگه براتون توضیح نمیدم، اونجا گذاشتم تو این فایلی که براتون میدم، تو جشنواره علامه حلی مثلا تک مؤلف باشه بعد اینطوری بزنید، اول باید فامیلیشو بزنید، بعضی جا میگن نه اول اسمشو بزنید، بعضی جا میگن اول فامیلی، جشنواره علامه حلی میگه اول فامیلی رو بزنید، جوادی آملی کاما عبدالله پرانتز باز 1391، این 1391 سال چاپشه. بعضی از که مؤسسه ها میگن نه سال چاپو بذار آخر، بعضی از مجلات میگن سال چاپو بذار آخر، اما چون شیوه علامه حلی برای درج پاورقی ها درون متنیه، ارجاعات باید درون متنی باشه، تو روش درون متنی باید این کار رو کنید. جوادی آملی اسمم نمیزنید، 1391 اسم کتابش هم نباید بزنید، جوادی آملی 1391 کاما، اگه جلد داره جلد یک کاما ساد فلان، پرانتز رو ببندید. منتها چون اونجا آدرس دادید توی مد جوادی آملی 1391، حتما حتما تو منابع بعد همون اول کار بگید من هر جا گفتم جوادی آملی 1391 منظورم این بوده. مثلا نوشید جوادی آملی 1391، اسم کتاب رو بعدش میزنید، هدایت در قرآن. برای این روش در اون متنی تو منابع آخر حتما بعد سال درج رو، سال چاپ رو جلو بزنیم. اگر چند آقای جوادی آملی چند تا کتاب داشت 1391 چاپ شده بود، چه کار باید بکنیم؟ بزنیم 1391 الف 1391 ب تو اونجا، بعد تو منابع میزنیم 1391 الف کاما یعنی کتاب فلان، 1391 ب کاما یعنی کتاب فلان، اسم اون کتاب رو میزنیم. بعد خواننده هر جا اونجا زدید 1391 الف، میاد پایان مقاله رو نگاه میکنه، آها 1391 الف مثلا این کتاب. ممکنه شما این سلیقه رو نداشته باشید، این چه کاریه؟ خب بابا همونجا اسم کتابه رو گفته بودم، پدر حساب بچه رو در بیارید. منتها اینا سلیقه های شماست دیگه، گاهی وقتا ما باید به سلیقه دیگران، میتونید برای خودتون عوض کنید. یه نرم افزاری هم هست که دیگه لازم نیست دستی همه اینا رو عوض کنید، نرم افزار پژوهشیار. شما تو نرم افزار پژوهشیار قالب ها رو تعریف میکنید، مثلا میگید این ستون نام خانوادگی یک مؤلف هاست، این ستون اسم کتاب هاست، این ستون سال درجه، بعد به شکل میدید، میگید پایان من مؤسسه ای که میخوام در اون متنی ها رو اینطوری تعریف میخواد، پرانتز فامیلی کاما سال درج کاما صفحه، بعد خودش دیگه همه رو درست میکنه. لازم نیست یکی یکی درست کنید. کی به درد میخوره؟ یه بار شما یه مقاله ای رو برای مثلا جشنواره علامه علی نوشتید، بعد میخواید برای یه مجله دیگه هم بفرستید، یه دونه یه دونه بعد اینا رو تغییر بدید، پدرتون در میاد. میتونید از اون نرم افزار پژوهشیار استفاده کنید که دستوری همه اینا رو برای شما درست کنه. اون دستوری همه ارجاعات رو برمیگردونه به شیوه‌ای که دوست دارید. اگر مترجم یک کتابی مترجم داشت، بنویسم ترجمه مترجم، اول بنویسم دوم بنویسم، اگر گروه مؤلفان بودن چه کار کنم؟ اینا رو دیگه برید اشلش رو از اون قالبی که تو کانال براتون میذارم نگاه کنید، عین همون درج کنید. 3 دقیقه هم زودتر پایان پیدا کرد. بر محمد و آل محمد صلوات بفرستید.